سلام، روزتون بخیر. در بخش دیگه از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. اکونومیست، مدل سقوط اقتصادی شی جین پینگ. به گزارش اکو ایران، هفته نامه اکونومیست در طرح جلد شماره 26 آگست با عنوان مدل در حال سقوط شی به بررسی سلسله اشتباهات سیاستی دولت چین پرداخته و یک پرسش اساسی مطرح کرده: چرا شی جین پینگ اقتصاد چین رو اصلاح نمی کنه؟ پس از پیوستن چین به اقتصاد جهانی در سال 1978، این کشور به معجزه اقتصادی جهان تبدیل شده و داستان رشد اقتصادی اون زبان زده همگان شد. اصلاحات ارزی، صنعتی شدن و افزایش درآمد نزدیک به 800 میلیون نفر را از فقر شدید نجات داد. تولید چین در سال 1980 تنها 1/10 تولید آمریکا بود، اما اکنون تقریباً 3/4 اونه. با این حال، بعد از اینکه دولت سیاست کووید صفر خودش رو در پایان سال 2022 کنار گذاشت، اقتصاد چین به جای اینکه بهبود پیدا کنه، از چاله به چاه افتاد. چین در آستانه ورود به تله تورم منفی، در حالی که مطابق برآوردها رشد اقتصادی آمریکا ممکن 6% باشه، اقتصاد چین در 3 ماهه دوم سال تنها 3.2% رشد کرده. قیمت خانه‌ها در چین کاهش یافته و سازندگان املاک که تمایل به فروش خانه‌ها قبل از ساخت دارن به بنبست خوردن. هزینه‌های مصرف کننده، سرمایه‌گذاری‌های تجاری و صادرات همگی کاهش یافتن. و در حالی که بیشتر کشورهای جهان با تورم بسیار بالا مبارزه می‌کنن، چین از مشکلی معکوس رنج می‌بره. شاخص قیمت مصرف کننده در 12 ماهه منتهی به جولای کاهش یافته. برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که چین ممکنه وارد تله تورم منفی مثل ژاپن در دهه 1990 بشه. البته در برخی جهات چین همچنان با ژاپن تفاوت داره. کاهش مزمن رشد در چین بدتر خواهد بود، زیرا مردم اون فقیرتر هستند. استانداردهای زندگی ژاپن تا سال 1990 حدود 60% از استانداردهای زندگی آمریکا بود، اما این رقم برای چین امروز از 20% کمتره. برخلاف ژاپن، چین از چیزی عمیق‌تر از تقاضای ضعیف و بدهی‌های سنگین رنج می‌بره. بسیاری از چالش‌های این کشور از شکست‌های گسترده‌تر سیاست‌گذاری اقتصادی اون ناشی میشه و با تمرکز قدرت رئیس جمهور شی جین پینگ وضعیت روز به روز بدتر میشه. حدود 1 دهه پیش تکنوکرات‌های چین تقریباً به عنوان نابغه شناخته می‌شدند. ابتدا اونها یک معجزه اقتصادی رو رقم زدن. سپس چین تنها اقتصاد بزرگی بود که با نیروی محرک کافی به بحران مالی جهانی 2007 و 2009 پاسخ داد. برخی از تحلیلگران تا اونجا پیش رفتن که گفتن چین اقتصاد جهانی رو نجات داده. در دهه 2010، هر بار که اقتصاد دچار تلاطم می شد، مقامات با ساخت زیرساخت‌ها یا تحریک بازار مسکن پیشبینی‌های در مورد وقوع فاجعه را به چالش می کشیدن. با این حال در طول هر قسمت هم بدهی‌های دولتی و خصوصی و هم تردیدها در مورد پایداری رونق مسکن و اینکه آیا زیرساخت‌های جدید واقعاً مورد نیازه یا خیر افزایش یافت. امروزه سیاستگزاران در تنگنا هستند. اونها نه فیل‌های سفید بیشتری میخوان و نه میخوان که حباب دارایی رو بزرگتر کنن و نه میتونن که به اندازه کافی از محرک‌های مطلوب‌تر مثل مخارج بازنشستگی و کمک به خانوارهای فقیر برای تقویت مصرف استفاده کنن. چون آقای شی رفاه‌گرایی رو نفی کرده و دولت به دنبال حفظ کسری بودجه تنها در حد 3% از تولید ناخالص داخلیه. در اقتصاد سیاسی فیل سفید به پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفته میشه که گران به دست میان ولی حاصل چندانی ندارن. سلسله اشتباهات سیاستی در چین. در نتیجه واکنش‌های دولت به کاهش رشد ضعیف بوده. سیاستگزاران حتی حاضر به کاهش زیاد نرخ بهره نیستن. در 21 آگست اونها با کاهش ناچیز 0.1% نرخ وام یک ساله سرمایه‌گذاران رو ناامید کردند. این واکنش ضعیف به کاهش رشد و تورم تازه‌ترین مورد از سلسله اشتباهات سیاستی در چینه. تکبر چین در سیاست خارجی و سیاست صنعتی درگیری اقتصادی با آمریکا را تشدید کرده. در داخل کشور چین نتونسته به اندازه کافی به انگیزه های سوداگری در مورد مسکن و سیستمی که در اون توسعه دهندگان املاک به طور سیستماتیکی مهم هستن رسیدگی کنه. از سال 2020 رگولاتورها با سرکوب شرکت‌های موفق فناوری که بیش از حد سرکش و انحصاری تلقی می‌شدند، بازارها را مخدوش کردند. در طول همه‌گیری مقامات با قرنطینه زمان خریدن، اما نتونستن از اون برای واکسینه کردن تعداد کافی از مردم استفاده کنن و سپس تحت تأثیر نوع بسیار مصری و اومیکرون قرار گرفتن. چرا دولت مدام اشتباه می‌کنه؟ یکی از دلایل اینه که رشد کوتاه مدت دیگه اولویت حزب کمونیست چین نیست. نشانه ها حاکی از اونه که آقای شی معتقد چین باید برای یک درگیری پایدار اقتصادی و احتمالاً نظامی با آمریکا آماده بشه. بنابراین امروز او بر عظمت ملی، امنیت و تاب‌آوری تاکید میکنه. او حاضر برای رسیدن به اون اهداف فداکاری هایی بکنه. با این حال حتی با توجه به معیارهای آقای شی، تصمیمات حزب دارای کاستیه. فروپاشی سیاست کووید صفر اعتبار آقای شی رو تضعیف کرد. حمله به شرکت‌های فناوری کارآفرین‌ها رو فراری داده. اگر چین به دلیل امتناع مقامات از افزایش مصرف دچار یک تورم منفی دائم بشه، ارزش واقعی بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کنه و بیشتر از قبل بر دوش اقتصاد سنگینی خواهد کرد. مهمتر از همه، اگر حزب به ارتقای استانداردهای زندگی مردم نپردازه، تسلط خودش بر قدرت رو تضعیف و تواناییش رو در برابر آمریکا محدود خواهد کرد. بنابراین شکست‌های رو به افزایش سیاست بیشتر از اون که تمرکز جدید و فداکارانه بر امنیت ملی باشه، ناشی از تصمیم‌گیری بد دولت چینه. تمرکز قدرت آقای شی با جایگزینی تکنوکرات‌ها یا وفاداران در مشاغل عالی مصادف شده. چین قبلاً انتقادات در مورد اقتصاد خودش رو تحمل می‌کرد، اما امروز تحلیلگران رو به خوشبینی دروغین وادار می‌کنه. چین اخیراً انتشار داده‌های نامطلوب در مورد بیکاری جوانان و اعتماد مصرف کننده را متوقف کرده. رده‌های بالای دولت هنوز استعدادهای زیادی دارند، اما ساده لوحانه است که از بوروکراسی انتظار داشته باشیم که تحلیل‌های منطقی یا ایده‌های مبتکرانه تولید کنند، در حالی که از بالا پیام می‌رسه که بیش از هر چیزی وفاداری مهمه. در عوض تصمیمات به طور فزاینده‌ای توسط ایدئولوژی اداره میشه که سوء ظن جناح چپ به کارآفرینان ثروتمند رو با بیمیلی جناح راست برای دادن پول به فقرا ترکیب میکنه. مشکلات چین ادامه دار خواهند بود. این واقعیت که مشکلات چین از بالا شروع میشه به این معنیه که اونها ادامه خواهند داشت. اونها حتی ممکنه بدتر بشن، چون سیاستگزاران ناشی روز به روز با چالش‌های اقتصادی جدیدی مواجه میشن. جمعیت به سرعت در حال پیر شدنه. آمریکا به طور فزاینده‌ای متخاصم و تلاش میکنه بخش‌هایی از اقتصاد چین مثل تولید تراشه رو که از نظر استراتژیک مهم میبینه خفه کنه. پیشبینی‌های لیبرال‌ها در مورد چین اغلب خیال واهی را آشکار کرده. در دهه 2000 رهبران غربی به اشتباه معتقد بودند که تجارت، بازار و رشد باعث تقویت دموکراسی و آزادی فردی میشه. اما چین اکنون در حال آزمایش یک رابطه معکوسه. آیا استبداد بیشتر به اقتصاد آسیب میزنه؟ شواهد زیادی نشون میده که چنینه و چین بعد از 4 دهه رشد سریع وارد دوره ناامیدی شده. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان، از شنبه تا 4 شنبه با ما همراه باشید.